سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. به این برنامه خوش آمدید. در آغاز خبرها. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا خواستار کمک مالی اضطراری 110 میلیون دلار برای زلزله زده ها در افغانستان شده است. اوچا در توییت روز دوشنبه گفت که این مقدار پول برای کمک با 362 هزار تن از زیان دیدگان زلزله هفته گذشته در پکتیکا و خوست مطالبه شده است. در ادامه کمک های جهان با زلزله زدگان در افغانستان، حکومت استرالیا اعلام کرده است که 1 میلیون دلار کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید 900 خیمه و دیگر کمک ها را به ولایت های زلزله زده پکتیکا و خوست فرستاده است. UNHCR در توییتر دیروز نوشت که خانواده ها در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی اسپری خوست به کمک نیاز دارند. دی افغانستان بانک اعلام کرده که 11 میلیون دلار را امروز لیلام می کند و هدفش حفظ ثبات ارزش افغانی خوانده شده است. صابر مومند سخنگوی این بانک:
افغانستان بانک از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می نماید تا در این داوطلبی اشتراک نماید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان با استثنای پکتیکا در دیگر ولایت ها ادامه دارد. زلزله مرگبار و ویرانگر هفته گذشته در پکتیکا سبب شده است که این کمپاین در آن ولایت اکنون رو اندازی نشود. این در حال است که امسال 4 واقعه مثبت پولیو در پکتیکا ثبت شده است. کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو دیروز در 33 ولایت افغانستان آغاز شد. دکتر نیکولی شامومن، رئیس مرکز ملی محو پولیو در وزارت صحت عامه طالبان:
کمپاین واکسین پولیو به صورت نرمال مطابق فیلان پیش می رود.
انتظار می رود نزدیک به 10 میلیون کودک در این کمپاین واکسین شوند. و رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان حمله راکتی روسیه به یک مرکز مزدحم خرید در اوکراین را جنایت جنگی خواندند و وعده کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار دهند. دیمیترو لونین والی منطقه‌ای در پیام در تلگرام گفت که در حمله روز دوشنبه در کریمینچوک دست کم 15 تن کشته شدند. رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در دومین روز اجلاس سران جی 7 در جرمنی در بیانیه گفتن حملات بی‌باکانه به غیر نظامیان بی‌گناه جنایت جنگی است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، یک مقام ایالات متحده میگوید با برخی از شرکای بین المللی درباره اتخاذ موقف قوی برای حفاظت از حقوق بشری در افغانستان گفتگو کرده. در این مورد گفتگوی داریم با یک فعال حقوق زن.
آن چیزی که ایرنا آمدی خیلی میخواد که از او استفاده بکنه که دنیا برش اساسا آن چیزی رو بر خود که طالبا در قبال زنان افغانستان مسئله حقوق بشری داره نرمال بسا تعبیر نشوه یا قبول نکنه.
شماری از خانواده ها در هرات میگویند طالبان برخی از نظامیان سابق را پس از بازداشت ناپدید کردند.
همینجوگا کار میکرد، اصلا کار وظیفی رو بگرفتم ببردم چشمای بسته کردم.
طالبان اما نمیپذیرند. متقاعدین در ایران بار دیگر به جاده ها برآمدند.
معترضان عملی کردن مصوبه شورای عالی کار را تقاضا دارند که بر اساس آن حداقل 38% معاششان بلند می رود.
و برنامه آموزشی ساعت درسی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت 9:04 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره حقوق بشری زنان افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید با برخی از شرکای بین‌المللی گفتگو کرده تا موقف قوی در پیوند به حفاظت از حقوق بشری در افغانستان اتخاذ شود. بیشتر در این باره در این گزارش از مقیم نایب.
رینا حمیدی نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر و امور زنان و دختران افغان میگوید با برخی از شرکایشان به شمول فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان در دوحه قطر ملاقات کرده تا اطمینان به دست آورد که جامعه بین‌المللی یک موقف قوی متحد و اصولی را در برابر حقوق زنان، مردمانی که در افغانستان به خطر روبروند و همچنان حقوق همه افغانها اختیار کند. خانم امیری در باره چگونگی چنین موقف جزئیات بیشتر را نکرد، اما پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود که به وضعیت زنان و اقلیت‌ها در افغانستان توجه شود و باید در این باره گام‌های عملی برداشت. در این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در یک توییت گفته که نشست اضطراری را روز جمعه اول ماه جولای برگزار می کند و روی حقوق زنان و دختران افغان بحث می نماید. این نشست در جریان 50مین اجلاس این شورا برگزار می شود. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، بر کار و بار، آموزش، سفر و فعالیت های اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند. این مسئله واکنش جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است. به سلسله این فشارها بر زنان، حلیم فدایی، یک مقام حکومت پیشین افغانستان، در توییت از کشته شدن نوریه، یک کارمند سابق ولایت خوست خبر داده است. حلیم فدایی در دوران حکومت پیشین مقام 4 ولایت را کار کرده است. او میگوید که طالبان نخستین زن را از وظیفه‌اش برکنار میکنند و سپس اداره استخبارات محل او را احضار کرده و تهدید می‌نماید. آقای فدایی شام دیروز در پرسش سوالی که ادعای کشته شدن خانم نوریه توسط طالبان را چه حد موثق است به رادیو آزادی گفت:
5 منبع از 5 منبع امرای ما تایید کرده که منابع محلی منابع چی هستند. موضوع 100% موثق است، یعنی دو شکی نیست که موثق نیست. پست می کردم اگر موثق نبود و این نفرایی که به ما رپورت داده اینا بیشتر مردمای موثق هستند.
آقای فدایی در جریان سخنان خود به رادیو آزادی تاریخ دقیق کشته شدن این خانم را بیان نکرد، اما افزود که خانواده این زن مدت طولانی قتل نوریه را مخفی نگه داشته بود. طالبان درباره رشته توییت های آقای فدایی تا کنون واکنش نشان ندادند، اگرچه این دشوار است تا چنین هدایای را به طور مستقل تایید کرد، اما از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان گروه های مدافع حقوق بشر کشته شدن ده ها تن مشمول اعضای نیروهای امنیتی پیشین و فعالان مدنی را ادعا کردند، اما طالبان اکثر این ادعا را رد کرده. میگویند که رهبر آنها فرمان 7 کارکنان حکومت پیشین را اعلام کرد و هیچ کسی به طور عمدی کشته نمی شود. آنها می گویند شاید تعداد در روزهای اول حاکمیت آنها از روی انتقام این کار را کرده باشند.
شنیدید که رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید با برخی از شرکای بین‌المللی گفتگو کرده تا موقف قوی در پیوند به حفاظت از حقوق بشری در افغانستان اتخاذ شود. این در حال است که انتظار می‌رود شورای حقوق بشر ملل متحد برای بحث در مورد حقوق بشری زنان افغانستان روز جمعه نشست را برگزار کند. در گفتگویی که با شینکای کروخیل فعال حقوق زن و عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که جامعه جهانی چی روی کرده را در پیش بگیرد تا طالبان پالیسیشان را در برابر زنان تغییر دهند.
خب میتونه که جامعه جهانی از اهرامای یا از فشارهای مختلف در این راستا استفاده کنه، ولی خوب است که امر داخل یک بحث یا گفتمان شما با آقای متقی و یا با دفتر سیاسی طالبان که در قطر موجود است. دیگه که مملکت مانند قطر و یا پاکستان کسایی هستند که اونا کاملا بالای طالبان تاثیر گذار هستند، رابطه تنگاتنگ و نزدیک دارند، فامیلای از آدم مالک زندگی میکنن، اونا باید با سیاست از بسیار واضح باشند. دست باد که اینا هم امرای جامعه جهانی استاد شد و در فشار باد بیاورن. دیگه که طالب ها مثلا فعلا اونا سفرهای آزاد دارن، محدودیت هایی که برایشان بود فعلا معطل هستن، حق سفر برایشان نتن، مالدار حمایت اقتصادی نکنن، حمایت سیاسی نکنن.
انتظار می رود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را روز جمعه برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان برگزار کند. از دید شما این نشست چقدر مؤثر خواهد بود؟
به نظر من خیلی مهم است. اگر هنوز دنیا درباره افغانستان فکر میکنه و خصوصا مسئله حقوق بشری و خاصتا حقوق زنان، اگر اونا به یادشان است و میخواین برشان مهم است موضوع گیری کنن، یک مسئله خیلی مهم است و معلومدار آن چیزی را که ایدینا آمدی خیلی میخواه که از او استفاده بکنه که دنیا برش آساس ها آن چیزی را بر خود را که طالبا در قبال زنان افغانستان و مسئله حقوق بشری داره بسیارات نرمال بسیارات تعبیر نشوه یا قبول نکنند. به مخاطر فشاری که خانم میارن که بس یک تحرک بین المللی با کار انداختن که تا بتونه شرکای بین المللی را قانع بسازه که تا داخل یک موضوعگیری واحد شوند، تا بتونن که از یک موقف قوی همه جانبه و بالا طالبایی فشار بیان که اونا متوجه آن چیزی را که میکنن باید شوان و در پالیسی خود تغییر بیارن.
طالبان گفتند که نشست بزرگ عالمان دین را در کابل برگزار میکنن. دیدگاه شما درباره برگزاری این نشست چیست؟
در اینجا دو حالت است. اگر طالبان پی برده باشه با تمام اشتباهات خود و یک بهانه باشند که یک تغییر در پالیسی های خود بیاورند، یک خبر خوبی خواهد بود و بگوید که گویا بر ما به این تعداد علما بسا فتوا داد، اجازه داد و ما باید این کارا بکنیم، یعنی بسا از نرمش کار بگیرن، محدودیت ها را که برای زنان وضع کرده او را از بین ببرن، مسئله حقوق بشری تمام ادوای افغانستان خصوصا امنیت و مسئولیت هر فرد افغان خیلی مهم است که دیگه از تو روی زنجیره جلوگیری شود، خصوصا کارمندای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با دیگه مسئول باشند، یک عفو واقعی به صورت تطبیق شوند. مسئله دوم که تشویشی که وجود داره نشوه که تمام اما حرکات افراطی که فعلا جدیان داره توسط بساب در کردن همچون یک مجلس بزرگ مولوی صاحبای که بر مردمای مطلوبی خودشان از را جمع کنه، بگه که خب ما اگر هر نوع سیاست بسیار افراطی داریم گویا ما مشروعیت و یا و اجازه و یا با تاکید همه علما ما این کار میکنه و این را میخواه که بسا یک توجیه شرعی و اسلامی بکنه و با میره کم پیش برن.
کروخیل صاحب، چقدر مهم است که به زنان هم فرصت داده شود در چنین نشست اشتراک کنند؟
این خواه حق هر فرد افغان است. با طالبان یک سبب دو فهمه که افغانستان تنها از مولای صاحبا و از گروپ تحریک طالبان افغانستان نیست. افغانستان متعلق به تمام ادبای افغانستان است. میان در قسمت زنان نیم نفوس از مملکت است و هیچ مرد حق نداره که بر زن تصمیم بگیرد، اگر عالم است و غیر عالم است.
گفتگوی بود با شینکای کروخیل، فعال حقوق زن و عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. یک مقام صحی طالبان در پکتیکا میگوید که زلزله صبح امروز بار دیگر این ولایت را تکان داد. حکمت الله عصمت، رئیس ساعت‌های طالبان در پکتیکا، به رادیو سودی گفت که از تلفات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده است.
نم سحر 4 بجه زلزله که پکتیکا که یه شدید زلزله است، البته یادر بدغت درلوده چون سهر غرمه ده روز پر سهی ترمتون تا زخمیان لانه درسیده برسید دیرکتر دیده اما چیزه تاش در خبری کن سهی تا زخمیان یا شهیدان ندیره رسیده.
پیش از این در زلزله صبح زود چهارشنبه هفته گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جان باختند. کودکان بخشی از تلفات زلزله در ولایت‌های جنوب شرق افغانستان را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد تعداد کودکانی را که در این رویداد هفته گذشته جان دادن و زخمی شدند تقریبا 400 تن گفته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه ترین آمار تلفات خود از زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان در کنار تلفات صدها تن از کشته شدن 155 کودک و جرأت 250 کودک دیگر خبر می دهد. اداره اماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر صبح زود روز چهارشنبه مناطق کوهستانی ولایت های پکتیکا و خوست را تکان داد. این زلزله صدها خانه را به خاک یکسان کرد و در برخی مناطق لغزش زمین را به بار آورد. کودکان بیشتر در ولسوالی گیان پکتیکا متضرر شدند که تا کنون زندگی در آنجا شکل عادی خود را نگرفته و در هر طرف ویرانی تکانهای زلزله به مشاهده می رسند. رحمت الله یکی از باشندگان گیهان است. او می گوید در روستای آنها حدود 10 تا 12 خانواده هستند که خانه هایشان کاملا ویران شده است. او درباره خسارات وارده به همروستایی های خود گفت:
شش شهید و 65 زخمی دارند. تعداد از زخمی ها را به کابل بردند و عده ای را به پشاور. تعداد آنها در اینجا خانه هایشان به طور مکمل ویران شده است. یک بچه من هم شهید شده.
شمار دقیق تلفات ناشی از این زلزله تا کنون مشخص نیست. مقام های طالبان تعداد کشته شدگان حادثه را 1150 تن گفتند. اما سازمان ملل متحد این شمار را 770 نفر گزارش داده، ولی هشدار داده که تعداد کشته و زخمی های حادثه ممکن افزایش یابد. زلزله برخی مناطق خوست را هم تکان داده، اما این زلزله بیشتر در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا تلفات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. در اثر این زلزله حدود 3000 نفر زخمی شدند. اداره امانت کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گزارش داد که در نتیجه این فاجعه طبیعی 65 کودک یتیم و بی پدر و مادر شدند. در این حال سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد Save the Children گفته که آنها تلاش دارند کودکان را دوباره به خانواده هایشان یک جا سازند که در نتیجه بروز ازدحام ناشی از زلزله از خانواده هایشان جدا شدند. این اداره همچنان درباره وضعیت کودکان یتیم و بی سرپرست ابراز نگرانی کرده که شکار رفتار بد نشوند، زیرا آنها اکنون کدام سرپرست ندارند. به نقل از رئیس Save the Children گفته شده که کودکان آسیب دیده به حمایت فوری و دوامدار نیاز دارند تا از عواقب فشارهای این حادثه نجات یابند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای امداد رسان به کودکان مواد خوراکه، شیر، آب پاک، آشمیدنی و تابلت های کلورین کمک کردند. از سوی دیگر از شیوع بیماری کولرا که در میان کودکان بزودی سرایت می کند هشدار داده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از معتقدین در ایران بار دیگر دست به اعتراض دادند. آنها میگویند که حکومت آنچه را که برایشان وعده کرده بود برآورده نکرده. بیشتر در این باره از مقیم نایب.
تصاویر ویدیویی پخش شده دیروز دوشنبه در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که متقاعدین حداقل در 4 شهر اهواز، کرمانشاه، عراق و رشت گرد هم آمده علیه حکومت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی شعار می‌دادند. این موج تازه اعتراض ها توسط متقاعدین و بازنشستگان در زمان برا انداخته می شود که حکومت به تاریخ 6 ماه جون اعلام کرد که حقوق ماهوار آنان را که معاش حداقل نمی گیرند را 10% افزایش می دهد. اما معترضان عملی کردن مصوبه شورای عالی کار را تقاضا دارند که بر اساس آن حداقل 38% معاششان بلند می رود. لایحه افزایش 10% معاش متقاعدین هم با مخالفت عده‌ای از قانونگذاران روبرو شد. تعدادی از اعضای مجلس ایران و شماری از متقاعدین میگویند که با در نظر داشت بلند رفتن 45% انفلاسیون در ایران حقوق آنها خیلی کم است. اعتراض های اخیر که در آن اقشار مختلف جامعه اشتراک دارند چندین بار از سوی نیروهای امنیتی ایران سرکوب شده. به طور مثال اعتراض های گسترده معلمان در ماه گذشته در سراسر ایران. شورای هماهنگی اتحادیه معلمان ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 230 معلم فعال این اتحادیه در جریان تظاهرات و اعتراضات بازداشت و زندانی شدند. اقتصاد ایران که به خاطر وضع تعزیرات غرب متضرر شده، شیوع ویروس کرونا آن را بیشتر صدمه زده که در اثر آن حداقل 2 میلیون نفر وظایفشان را از دست داده و این سبب شده که نرخ مواد هم در بازارها بلند رود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
9:20 دقیقه با وقت افغانستان است. برخی از خانواده های نظامیان پیشین در هرات می گویند که طالبان تعداد از این نظامیان سابق را پس از بازداشت ناپدید کردند. اما طالبان ادعای این خانواده ها را نمی پذیرند. شاپور صابر گزارش می دهد.
زلیخای 60 ساله مادر یک سرباز اردوی ملی حکومت مخلوعی افغانستان است که در فراق یگانه فرزندش اشک می‌ریزد. او می‌گوید که بیش از 20 روز پیش افراد مسلح طالبان عبدشکور 28 ساله را از محل کارش در یک تانکتیل در ولسوالی گذره هرات با خود بردند. عبدشکور تا سقوط حکومت پیشین به دست طالبان در قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات خدمت می‌کرد. زلیخا می‌گوید که برای پیدا کردن پسرش اداره به اداره طالبان می‌رود، اما میگوید که هیچ کسی پاسخگو نیست. زلیخا در حالی که اشک میریزد به رادیو آزادی میگوید که عبدشکور تنها فرزند اوست که از دوران کودکی او را بدون پدر کلان کرده است.
هنگه بروبروزم همینجوری کار میکرد، اصلا کار وظیفی رو بگرفتم ببردم چشمای بسته کردم. 21 روز میشه به چی میرم نشون نمیدم بدم به ولسوالی گذاره میرم میگم نیه، بدم به مواس میرم میگم نیه، بدم امنیت ملی میرم میگم نیه.
همانند زلیخا، خانواده عالی عزیزی یک افسر پلیس در حکومت مخلوعی افغانستان نیز در فراق او شب و روز اشک میریزند. عالی عزیزی تا سقوط نظام جمهوریت در زندان مرکزی هرات کار میکرد، اما چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ناپدید شد و تا کنون از سرنوشت او خبری نیست. خانواده این افسر پلیس ادعا میکنند که خانم عزیزی را طالبان بازداشت کردند. محمد ضیا عزیزی، همسر عالی عزیزی، در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روز و شب نان خون ما یکی است که امین غلا خود ما که بزرگ هستیم، به هر صورت امی بچه کوچیک ما هر شب بهانه مادرشون میگیره و ما خلاصه ما یک زندگی نداریم که ما بگیم زندگی میکنیم. یعنی خدا رو شاهد میگیرم که هر شب تا این بچه خورد خورما میخوابونیم که میگه مادرت به سفر رفته، انشالله بر میگرده.
اما مقام های محلی طالبان در ولایت هرات بازداشت عبدشکور و دیگر نظامیان پیشین در این ولایت را نمیپذیرند. محمود شاه رسولی، سخنگوی قمندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت هرات، میگوید که بر بنیاد فرمان عفو رهبر طالبان هیچ نظامی پیشین در این ولایت از سوی افراد این گروه بازداشت و زندانی نشده است.
فرمان امیرالمومنین شامل تمام کارمندان نظامی است، شامل جمعی است، هیچ کس اجازه نداره خود منصوبه که در گذشته در نظام سابق وظیفه میکده اونها رو دستگیر کنه و فعلا در ولایت هرات هیچ کدام واقعی ندارن کدام منصوب نظامی از طرف نیروی امنیتی دستگیر شده باشه.
اما برخی با این روایت طالبان موافق نیستند. نعیم قیور، آگاه امور نظامی در هرات، میگوید که فرمان عفو رهبر طالبان تنها در حد حرف بوده است.
فرمان رهبر طالبان مبنی بر عفو عمومی بسیار کمتر مورد قبول قرار گرفت. ما و شما در طول بیش از 10 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان شاهد بسیار قضایایی هستیم که در مغایرت کامل با این فرمان عفو و ادعای عفو عمومی از جانب امارت طالبان بوده.
بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین از سوی طالبان در نزدیک به 11 ماه اخیر از مسائل نگران کننده در افغانستان بوده است. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال روان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. در ماه قوس پارسال هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. رادیو آزادی.
وزارت داخله ایران اعلام کرده که شمار مهاجران افغان در آن کشور به 4.5 میلیون تن رسیده. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، روند مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
سید مجید میرحمدی معاون وزارت خارجه ایران میگوید که به اساس رقم ثبت شدن از آنان، شمار پناهجویان افغان در ایران بین 4.3 میلیون تا 4.5 میلیون تن رسیده است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از آقای میرحمدی نوشته است تنها 2.3 میلیون پناهجوی افغانستان اسناد قانونی اقامت در ایران را دارند. آقای احمدی گفته است این آمار پیش از این تخمینی بوده، اما پس از سرشماری این رقم نهایی شده است. پیش از این گفته میشد که حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنند. ایران در حال این رقم را منتشر کرده است که اخیراً روند مهاجرت افغانها به کشورهای بیرون با ویژه کشورهای همسایه افزایش یافته است. هرچند همواره گزارش‌هایی از برخورد نامناسب با پناهجویان افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان منتشر شده، اما با این همه رفتن افغانها به این دو کشور به جای کاهش افزایش یافته است. در کنار این آزار اذیت افغانها در مسیرهای رفت آمد قانونی و غیر قانونی کشورهای ایران و پاکستان متوقف نشده است. به تازگی ایران مرز خود با افغانستان را در نیمروز از چهارشنبه پیش به این سو بسته است. این موضوع مشکلات زیادی را برای تاجران و شهروندان افغانستان که خواستار رفتن به ایران هستند ایجاد کرده است. با این وجود هنوز هم شمار قصد رفتن به ایران را دارند. مجتبی عزیزی که بیشتر اعضای خانوادهش به ایران رفته است میگوید که به خاطر بیکاری و وضعیت بد اقتصادی او هم مجبور است که به کشورهای دیگر مهاجر شود.
ما نصف فامیل در ایران رفتن، یعنی رقم به خاطر بیکاری دیگه نصف فامیل اینجا موندیم. دیگه ما هم کوشش داریم که بریم، دیگه اینجا نیروشنی چیزی نیست که ما باشیم. روز به روز وضعیت مردم بدتر شده میره و کار نیست، قیمتی زیاد است، مجبور که بریم یک طرف یا ایران یا پاکستان بریم.
نزدیک با یک ماه پیش برخورد نادرست پلیس ایران با پناهجویان افغانستان سرخط رسانه ها شده بود، اما شماری از افغان ها می گویند که با این وجود مجبور به ترک کشور هستند. از سوی دیگر طالبان از کشورهایی که پناهجویان افغان در آنها زندگی دارند خواسته است که با آنان برخورد خوب کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد گفت:
ما مشکلات مهاجرین را در کشورهای دیگر درک میکنیم. ما مشکلات خود را با بعضی کشورها شریک کرده ایم. مشکلات پناهجویان از اولویت نشست‌های وزارت خارجه است. ما یادآوری میکنیم.
ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان و میزبان بیشترین مهاجران افغانستان هستند و بیشترین گزارش های برخورد نادرست با مهاجران افغان هم از این دو کشور نشر می شود. به تازگی ترکیه روند بازداشت و فرستادن افغان ها را به افغانستان آغاز کرده است و در یک ماه جاری نزدیک به 2000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان برگشتانده است.
پیام ها و نظریات شما.
میرالدین هستم از خیرخانه، شما را به زحمت سخت. مدت ده ماه میشه از وظیفه برکنار شدیم. هیچ نهاد رسمی و دولتی و غیر دولتی ما را کمک نکده. مشکلات زیاد داریم. اصلا میخواهم که یک وظیفه برام پیدا شود.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. احمد نوید هستم، یکی از باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستین کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره. بنام های مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا این تو نیست. این کمک ها با مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افراد های زردست اونا، کسایی که در حوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، با اونا میرسه. مردم غریب کس کمک نمیکنه. اینا با نام های مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام و اصلاح فدا کردیم. شما اگر به خاطر الله جهاد کردین، شما کمک ها رو چی میکنین؟ وقت توی کمک ها از کفار بود، شما خود اجازه نمیدادین. ولی امروز این کمک هایی که صورت میگیره، اگر از چین است، اگر به اصلاح از ژاپن است، اگر از هر کشوری است، فلان این کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند. چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحشا و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا خواستار کمک مالی اضطراری 110 میلیون دلار برای زلزله زده ها در افغانستان شده است. اوچا در توییت روز دوشنبه گفت که این مقدار پول برای کمک با 362 هزار تن از زیان دیدگان زلزله هفته گذشته در پکتیکا و خوست مطالبه شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید 900 خیمه و دیگر کمک ها را به ولایت های زلزله زده پکتیکا و خوست فرستاده است. UNHCR در توییتر دیروز نوشت که خانواده ها در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی اسپری خوست به کمک نیاز دارند. دی افغانستان بانک اعلام کرده که 11 میلیون دلار را امروز لیلام می کند و هدفش حفظ ثبات ارزش افغانی خوانده شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان به استثنای پکتیکا در دیگر ولایت ها ادامه دارد. زلزله مرگبار و ویرانگر هفته گذشته در پکتیکا سبب شده است که این کمپاین در آن ولایت اکنون راه اندازی نشود. این در حال است که امسال 4 واقعه مثبت پولیو در پکتیکا ثبت شده است و رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان حمله راکتی روسیه به یک مرکز مزدحم خرید در اوکراین را جنایت جنگی خواندند و وعده کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار دهند. دیمیترو لونین والی منطقه‌ای در پیام در تلگرام گفت که در حمله روز دوشنبه در کریمینچوک دست کم 15 تن کشته شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امین اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امین اسید تجزیه می شود. این امین اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینواسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینواسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود. مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینواسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود. مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات. وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتئین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد. منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها. انزیم کاتالیست عضوی است در داخل حجره تعاملات کیمیاوی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را درا می بخشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمیتواند، یعنی پروتین و انزیم برای یک دیگر لازم و ملزوم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک میسازد و تعامل را سریع میسازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد میگردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید. در قرن 19 عالم به نام فردریک میشل در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلیتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شوند. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شوند. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 کیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در میتابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیاوی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیاوی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول برای تولید حجرات جدید، دوم این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزیم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می کند. ابتدا سایتوپلازم را می خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایع است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسم تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم و دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم مواد موجود است. مواد زنده که به نام ارگانیل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حال ارگانیل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک رتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک رتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک رتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک رتیکولوم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالمی به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای میباشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزیم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوانزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستاید رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها را دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستاید بیرنگ است، در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می‌آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزاب ها، تیزاب هستوی را می خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان ها به این قانع شدند که جن توسط دی‌ان‌ای ساخته شده و ایر دانستند که بعد از شناختن دی‌ان‌ای رمز وراثت پیش آمده. سازمان ها برای ساختن مواد جنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بالاخره در سال 1960 انجینری جنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه برداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوردن این را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دان ها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و دوستانش سر باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای ذکر شده دو نوع دارد: باکتریای کپسول دار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که دی‌ان‌ای باکتریای کپسول دار به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که دی‌ان‌ای حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل دی‌ان‌ای را ساخت و توسط این مدل ساختمان دی‌ان‌ای، چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچک به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربونه یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در دی‌ان‌ای مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین دی‌ان‌ای و آرینه. قند دی‌ان‌ای دیوکسی رایبوز است و قند آرینه رایبوز است. این در مولکول دی‌ان‌ای یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آرینه کم می باشد. کلیوی ها در دی‌ان‌ای ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین می باشد، اما در آرینه به جای تامین رسول وجود دارد. دی‌ان‌ای ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به دی‌ان‌ای بسیار کوچک می باشد. مکانیکت مولکولی دوچند شدن. یعنی دی‌ان‌ای یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. مکانیکیت دوچند شدن مولکولی دی‌ان‌ای به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عملیه به انزایمی ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی دی‌ان‌ای را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدا به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این هم یک کلمه لاتین است، به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت دی‌ان‌ای پروتین، امینواسید و پولیپپتاید ها ساخته می شود. انجینری جنتیک آن عملیه‌ای است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد. به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن دی ان ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها میگذارد و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده، متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب میکنم.
خانم
خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب ای که جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنا میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیاستن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و با خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چگونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیر به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقا، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن، همین مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوجه بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن؟ با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر. این هم به حساب انسان متاثر از محیط خود است، محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر میخواین که انسان اصلاح شود باید محیط اصلاح کنند، پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن، خود نوجوانا دی اصلا کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است واتر کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خود و فرزنده دوست داره و در مقابل زن سب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب لحاظ حقوق و لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خود یا مادر خود، پس دیگه عاجز است. به خاطر ازی که خود زی متاثر نشوه و یمی کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقی امون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه رو ترک بگوه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم ازی امی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر زنا را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.